جدید.
بله، برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم. ممنون از اینکه با ما صحبت کردین.
ممنونم از شما، متشکرم. برای شما
خدا نگهدار. خب درباره در واقع انتشارات جدید و آثار جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفتگو کردم با جناب آقای میر کاظمی که در واقع صحبت کردم با برنامه کوبه. ساعت 15:30 است. عصر شما بخیر. در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم گفتگو همکار گزارشگرمون علیرضا نوری رو با آقای حسینی مدیر عامل انجمن نوشت‌افزارهای ایرانی اسلامی درباره برپایی نمایشگاه ملی نوشت‌افزار بشنوید.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه کوبه، همراه شما هستم با برگزاری نمایشگاه نوشت‌افزار ایرانی اسلامی که به همت جمعی از فعالان در مجمع نوشت‌افزاران ایرانی اسلامی برگزار شده. میخوام در خدمت جناب حسینی باشم، مدیر عامل محترم این مجمع، و توضیحاتشون رو در این باره بشنویم. خدمت شما جناب دکتر سلام عرض می‌کنم.
بنده خدمت شما و همکاران عزیز رادیو فرهنگ و مخاطبین خوب این رادیو عرض سلام و ادب دارم. خب امسال شاهد برگزاری هفتمین دوره نمایشگاه ایران نوشت هستیم که از تاریخ 14 مرداد تا 25 مرداد در خیابان حجاب برگزار میشه. تو این نمایشگاه بیش از 100 تولید کننده حضور دارن، جدیدترین محصولات خودشونو عرضه کردن. بخشی محصولاتی که تو ایران برای اولین بار تولید میشه، یعنی به لحاظ تولید ملی حوزه مهم و اثرگذاریه، تو این نمایشگاه رونمایی میشه. از اون ور تو حوزه فرهنگی که مثلا خاصگاه این نمایشگاه اتفاقه، مفاهیم جدید، مضامین جدید سعی کردیم علاوه بر اون محصولاتی که جدید میشه نسبت به موضوعات جدیدی که اتفاق میفته، مثلا اگر گام دومی خطاب جوان‌ها مقام معظم رهبری منتشر میکنن، یا اتفاقی مثل سیل میفته، اتفاقای اقتدار آفرین ملی میفته مثل همین والیبال، یا اینهایی که هر کدومشون میتونن توی هویت ملی ما یه نقش جدی فرهنگی داشته باشن، یا اگر پهباد متجاوز دشمن باش برخورد میشه که واقعا یه هویت بخش روحیه شجاعت و اقتدار رو ما میتوانیم تقویت بکنه تو نسل آینده ساز کشورمون، این مضامین فرهنگی واکنش داشته باشه نسبت به فرصت‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی. علاوه بر اون خب تو حوزه‌های قبلی هم که بوده حتما طرح‌های جدید، کاراکترهای ملی، شخصیت‌ها، ادبیاتمون، تاریخمون، جغرافیامون، هر چی برای بچه‌ها میتونه واقعا با هنرمندانه و جذابیت بدون هر اون شعار زدگی بتونیم ان شاء الله اون مفاهیم فرهنگی منتقل کنیم. محصولات جدیدی تولید شده و ان شاء الله حالا هم به نمایش در میاد، رونمایی میشه و عرضه میشه.
در طول این سال‌هایی که برگزار شده تونستیم الگوی مصرف رو در این حوزه تغییر بدیم به سمت محصولات ایرانی؟
بله واقعا من میخوام بگم که نقطه اصلی و مزیت این موضوع، ما سال به سال داریم میبینیم تو نمایشگاه‌ها آدمایی که میان، نسبتی که دارن با نمایشگاه، ارتباطی که برقرار میکنن، و همچنین اون رفتاری که تو تعداد افزایش تولید کننده ها برندشون و اون نامنماهاشون رو فارسی دارن میکنن، و پیگیری که مخاطب از فروشگاه‌ها داره میکنه که اون فروشگاه میاد به سندیکال ایرانی بخره، احساس من اتفاق خیلی جدی افتاده. و اساسا حالا با تجربه اینکه شما رادیو فرهنگ هستی میخوام بگم که فکر میکنم یه مدل موفق قابل بررسی که اساسا اگر می‌خوایم تو داستان تولید ملی، تو داستان اقتصاد کشور اتفاق رقم بزنیم، راهش از مسیر فرهنگه. پارسال تیزرایی تو تلویزیون پخش شد که خود بازخوردی که مدیران شبکه داشتن که مثلا به عنوان که موفق ترین کاری که رو بچه‌ها اثر گذاشته، یعنی حتی اتحادیه فروشنده ها هم اون کاری که مثلا بچه‌ها تو تیزر می‌کردن و می‌گفتن که ما میان تو مغازه با بچه‌ها این کارو می‌کنن، نشون میده که اگر که تولیدات کیفیت داشته باشه، قیمت مناسب باشه و به لحاظ جنبه تولیدی و فنی معدل خوبی داشته باشه، ما با کار رسانه‌ای، با فرهنگی، با زاغه‌سازی می‌تونیم تحول بزرگی رقم بزنیم، با افتخار مصرف بشه، با نمادهای فارسی مصرف بشه و حس خوبی داشته باشن. نظرسنجی جایدن کردن مجموعه حالا دیتاک که توی چندین گروه کالایی بررسی کردن، مثلا نوشت‌افزار مردم مورد اعتماد ترین گروه کالایی بوده. خب این خودش به نظرم دستاورد همین زحمتی که رسانه‌ها می‌کشن و همین تغییر ذائقه‌ای که اتفاق افتاده است.
جای حسینی خیلی سپاسگزارم.
من هم از شما و همکاران عزیز رادیو فرهنگ تون 6 ساله همراه دائمی این کار بودن و همیشه این کار بودن، کمال تشکر دارم.
ساعت 15:35 از شما شنونده کوبه از رادیو فرهنگید. ۳۵۵۸ سامانه پیامکی ماست. ما منتظر پیامک های شما هستیم. تمدید مهلت ارسال ایده ها به رویداد دوباق. بنا به درخواست هنرمندان برای فرصت بیشتر در ارائه طرح‌ها و ایده های خودشون و همینطور استقبال هنرمندان از این طرح، مهلت فراخوان رویداد دوباق تا پایان مرداد ماه تمدید شد. رویداد دوباق تجربه بین‌رشته‌ای که شکل‌گیری ایده هنری رو موضوع خودش قرار داده. برم گفتگو کنم با خانم صفا سبتی، عضو شورای سیاست‌گذاری این رویداد، و جزئیات بیشتر رو از زبان ایشون بشنویم. خانم سبتی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به برنامه کوبه رادیو فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و هنرمندانی که رویدادهای هنری رو دنبال میکنن.
ممنونم ازتون. خب خانم سبتی، ممنون میشم درباره نحوه برگزاری و همینطور هدف رویداد دوباق توضیح بفرمید.
بله، خواهش میکنم. اگر بخوام در مورد در واقع ماهیت رویداد دوباق بگم، این رویداد یک رویداد تجربیه که با نیم نگاهی به دو باغ سنگی و باغ شازده ماهان در استان کرمان بستری رو برای اندیشیدن هنرمندان درباره ویلایه‌های مفهومی ارتباط این دو باغ با هم و با باقی متناسب با فضا، موضوعات، مسائل و معضلات معاصر ما فراهم کرده.
بله.
با این رویکرد هدف ما عبور از معنای واضح و متعارف و حتی فرمی باغ بوده و پرداختن به لایه‌های مفهومی باغ که هنرمندان در این رویداد می باید به باقی منعزل از فرم مرسوم و متعارف باغ و متصل به مفاهیم باغ، در واقع باغ معاصر که با جهان ما ارتباط داره بپردازن.
میشه بفهمید خانم سبتی کدوم دوتا باغ دقیقا؟
بله، باغ سنگی در نزدیکی سیرجان قرار داره و باغ شازده ماهان در شهر ماهان نزدیک کرمان. این دو باغ در استان کرمان هر دو هستند و ما این دو باغ رو نه به این عنوان که موضوع اصلی ما خود باغ باشه، بلکه به عنوان موضوعی که هنرمندان در ویلایه‌های مفهومی ارتباط بین این دو باغ و باغ سوم که باغ معاصر ما با مسائل معضلات و در واقع مفاهیم معاصر ما در واقع به ایده پردازی بپردازند.
بله، خب پس من اینطور متوجه شدم که هنرمندان این سه باغ رو میبینن، مشاهدات خودشون رو، بعد بر اساس چه آثاری و اون معیارهای شما چی هست؟
خیلی، باغ سوم در واقع همون ایده هنرمنده، باغ دوم در واقع ما نیم نگاهی به این دو باغ داشتیم و یک مرحله هم یک سفری به این دو باغ داشتیم که تعدادی از هنرمندان و پژوهشگران همراه ما بودن که این دو باغ رو دیدیم و ضمن اون سفر گفتگوی تعاملی و همچنین جلسات همایشی بین‌رشته‌ای بود که طی اون به صورت مشاهده‌ای با این دو باغ در واقع هنرمندان مواجه شدن و تا به اون رویکرد بین‌رشته‌ای با در واقع رویکردهای معاصر در واقع انطباق بیشتری پیدا کردم و باغ سومی که ما در جستجوش هستیم همون ایده هنرمنده. ایده هنرمند در مورد باغی که با مسائل و معضلات دنیای معاصر ما در ارتباط باشه.
خب میتونن در قالب چه آثاری به شما ارائه کنن؟
بله، ما در فراخوان اعلام کردیم که استفاده از هر نوع در واقع متریالی آزاده، از همه هنرمندان آزادن برای شرکت در این رویداد. این رویداد یک رویداد معاصر با گرایشات معاصر و در واقع ما رویکرد اصلیمون جمع‌آوری و کار کردن و دنبال کردن فرایند شکلی ایده هنرمند هستیم.
منظورم اینه که خب این آثار عکس باید باشه، فرم باید باشه، هنرهای نمایشی، نقاشی باید باشه.
همطور که خدمتتون عرض کردم، چون ما قید و بند و محدودیتی در هنرها نداریم از همه رشته‌های هنری میتونن شرکت کنن و همونطور که در فراخوان اعلام کردیم در گاه شمار رویداد اعلام کردیم تا آخر مرداد هنرمندان فرصت دارن که ایده‌های خودشون رو در قالب نوشته، عکس، فیلم کوتاه به هر طریقی اون ایده خودشون رو در واقع به رویداد ارسال کنن و برای سایتی هم اعلام شده و در پس از در واقع داوری در مرحله اول در تهران رویداد برگزار میشه در سطح 10 تا 30 آبان.
بله.
همین ایده ها در واقع منتشر میشه در یک کتابی و هنرمندان ایده های خودشون رو به نمایش میذارن در نمایش بازم نه این که در اون مرحله باز با جلسات همایشی خواهیم داشت. مرحله دومی هم داره این رویداد که در کرمان برگزار میشه.
بله.
در فاصله 29 آذر تا 30 آذر که در اون مرحله در واقع ایده ها اجرا میشن. یه بخشیشون آثار جمع‌آوری میشن و در موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان به نمایش گذاشته میشن.
خانم سبتی ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. برای خواهش. شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از تماستون و انتشار در واقع اطلاعات مربوط به رویداد دو.
خواهش میکنم. روزتون بخیر. خدا نگهدار. درباره تمدید مهلت ارسال ایده ها به رویداد دوباغ گفتگوی من رو شنیدید با خانم صفا سبتی عضو شورای سیاست گذاری این رویداد. به پایان برنامه امروز کوبه رسیدیم، اما آنچه که امروز تقدیمتون شد: رویداد ساخت دست جمعی دورنا، اختتامیه سومین دو سالانه هنر طراحی کتاب و تمدید مهلت ارسال ایده ها به رویداد دوباغ. ممنون و سپاسگزارم. تا بعد، خدا نگهدار.
پر انرژی جوین گردی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین غذات شد خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. سپاسگزاریم که شبکه رادیویی فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. رسیدیم به ساعت 15:45 و هنگام پخش برنامه هفت اورنگ است. از شما عزیزان دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کاری از گروه ادب و هنر.
سلام و درود به شما شنونده های برنامه هفت اورنگ. مطابق هر هفته چهارشنبه ها با یک پرونده در حوزه میراث ناملموس ایرانی در خدمت شما بزرگواران هستیم. اما این برنامه به تهیه کنندگی خانم مریم مقدسی، صدابرداری سینا احمدی پور عزیز و اجرای من حامد موسوی پژوهشگر فرهنگی تقدیم شما خواهد شد. در خدمت جناب آقای محسن بدری، سازنده و نوازنده ساز دف هستیم. خیلی خوش آمدید، درود بر شما. ممنون از اینکه مجدد تشریف آوردید به برنامه هفت اورنگ و در ادامه مبحث ثبت ملی ساز دف می‌خوایم دوباره در مورد همین ساز صحبت بکنیم. یه پیش‌زمینه‌ای مجدد می‌خوایم برای ما ایجاد بفرمایید که ربطی داده بشه به برنامه نخستمون. برای همین ابتدا در مورد خود ساز دف و ساختنش یه مقدار اندک صحبت بفرمایید، بعد وارد سوالات دیگر میشیم.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان فرهنگ دوست، خیلی ممنون از دعوت شما. جای بزرگان دیگه اینجا باید میبود، خالی هستش. ما جسارت میکنیم و سعی میکنیم صحبتی ارائه بدیم که همه موارد رو شامل بشه. خدمت شما عرض کنم که بله، ساز دف، خب ما اشاره کردیم یک ساز غنی است، یک ساز باستانی با یک تاریخچه بسیار طولانی مدت در منطقه خاورمیانه کلن و اساسا توی ایران. خب شکلگیری این ساز به نوعی بود که از گذشته تا الان خیلی مورد توجه واقع شده و همینطور که صحبت‌های داشتیم به دلایلی از لحاظ تکنیک نوازندگی توی ایران شاید بشه گفت بیش از هر کشور دیگه توی منطقه پیشرفت داشته. در زمینه ساخت این ساز هم صحبت‌های شد. کلن الان اون دفایی که هستن توی بازار موسیقی ارائه میشن به دو صورت، سازهای پوستی و یا سازهای با تلق مصنوعی این ساز ارائه میشه که البته ما صدای درست و استاندارد و اصیل این ساز رو واقعا بدون هیچ تعصب خاصی با اون تحقیقاتی که صورت گرفته، آزمایش خطاهای خیلی زیادی که شده، فقط و فقط تا الان ما از دفهای پوستی و اصیل سنتی شنیدیم و دفهایی که ساخته شده تلقیا یک موارد و ایرادای خیلی عمده توی صدادهی دارن.
هفته گذشته در برنامه شماره یکمون که پرداختیم به ساز دف، در مورد ساختنش هم صحبت‌هایی شدش و همینطور در مورد گونه‌های مختلف نواختن ساز دف. این ساز در دهه 50 به لطف و مرحمت آقای لطفی و جناب بیژن کامکار وارد موسیقی ایرانی شدش. بفرمایید بعد از اینکه یه چند سالی گذشت و این ساز آزمون خطاهای خودش رو کرد، نحوی کاربرد ساز دف در موسیقی ایرانی الان به چه صورت هستش؟ جایگاهش در چه حالت گونه‌ای قرار داره؟ البته میدونم مخالفت‌ها و موافقت‌هایی در مورد دف نسبت به کاربرد و یا عدم کاربردش تو موسیقی ایرانی وجود داره.
بله، همینطور که باز یه اشاره ما توی برنامه قبلی داشتیم، این ساز وقتی که اولین بار وارد ارکستر موسیقی ایرانی شد، خب بعد از اون با یک استقبال گسترده مواجه شد و میشه گفت تا یکی دو دهه خیلی سیر خیلی خوبی رو توی موسیقی ایرانی پیش گرفته بود. یعنی به گونه‌ای بود که آثاری که ما در اون دهه ها میشنویم عموما آثاری هستن که به وسیله یه سری آهنگسازان واقعا متبحری مثل استاد مشکاتیان یا دیگران این ساز رو واقعا تونستن خیلی خوب ازش بهره بگیرن و به صورت تنظیمی این ساز رو توی ارکستر موسیقی ایرانی قرار بدن و خیلی هم ما آثار فوق‌العاده درخشانی توی این زمینه داریم که معمولا مثلا کارهایی که استاد کامکار بیژن کامکار بیشتر در اونها نوازندگی کرده و عموما کارهایی که مخصوصا از طریق خانواده کلن کامکارها ارائه شده و یک منبع غنی دفنوازی است، آثاری که از خانواده کامکار منتشر شده من به نظرم یکی از غنی ترین آثاری است که توی اون ما میبینیم دف به شایستگی توی ارکستر نشسته و این دلیل این هستش که این ساز واقعا یک ساز تنظیمیه. من همیشه عرض میکنم یعنی یک سازی نیست مثل تنبک که از ابتدای ملودی تا انتهای اون همش همراه باشه و بنوازه. ما این ساز رو به لحاظ اون آگوستیک خاصی که داره، صدای خاصی که داره و حجم صدای خیلی بالا، باید شایسته یعنی یک جاهایی برای این در نظر گرفته شده باشه که واقعا توی جای خودش بنشینه و اون علم آهنگسازی و تنظیم و ارکستراسیون هست که میتونه این ساز رو یک بهره برداری خوبی از اون بشه. اما بعد از این میشه گفت دو سه دهه بعد یک مقداری ما شاهد متاسفانه شاید افت کیفی و محتوایی نوازندگی این ساز بودیم، خصوصا در این چند سال اخیر و هرچی جلوتر میریم ما شاهد این ماجرا هستیم که این ساز یک مقداری واقعا به دور از تعصب این رو بگیم انگار داره به یک خط ابتذالی داره کشیده میشه. یعنی از جنبه نوازندگی و موسیقی و تکنیکی و محتوای اون روز به روز کاسته میشه متاسفانه و یک شکل نمایشی پیدا کرده. برای نمونه مخصوصا توی همین یکی دو سال اخیر رشد چشمگیر و اصلا عجیب و غریب گروه های مختلف دفنوازیه که این اصلا واقعا جای تعجب و بررسی بیشتر داره. حالا این ماجرایی است که من برام خیلی عجیبه. ما وقتی برای کنسرت‌های موسیقی خب فیلترها و مجوزهای مختلف شاید غیر مرتبط با محتوای موسیقی فنی ما داریم، یعنی ما می‌بینیم مثلا وقتی یک کنسرتی می‌خواد برگزار بشه خب فیلترهای مختلفی رو توی اون روند مجوزگیری، حتی تا پوستر هم من شاهد بودم که خود چاپ پوستر مجوز خواسته و اون موارد که از تک تک حالا هنرمندان نوازنده ها استعلام هایی که صورت میگه. ولی جالب این که من نمیدونم چرا هیچ هیئت نظارت یا هیچ صافی یا فیلتر نظارتی محتوایی موسیقی فنی ما نداریم. یعنی چه که مثلا هر گروهی اصلا میاد و براحتی میره خب روی سن اجرا میشه، خب آیا ما نباید این رو آسیب شناسی کنیم که این اثرات مخرب این روی فرهنگ شنیداری جامعه چه خواهد شد؟ یعنی الان دف شده یک سازی که مثلا ما میبینیم توی گروه های از 10 نفر تا 50-60 نفر و بعضا من شنیدم 100 نفر. خب یعنی این ساز رو دو میزان و یعنی فرق نداره 100 نفر باشه یا 2 نفر، دو تا میزان 2-4 یا 6-8 خلاصه شده در این نواخته میشه. حالا جالبه با اخیراً مثلا 50 تا دف با یه دونه گیتار یا مثلا یه کاخون و این اصلا از لحاظ محتوای شاید یک جنبه بتونه آموزشی در درون مثلا داخل آموزشگاه برای هنرجوهای این ساز داشته باشه، یک جنبه تجربه کاری. ولی آیا مثلا این کنسرت ها جای اون داره که مثلا بیاد توی تالار وحدت اجرا شه
و جنبه هنری داشته باشه؟
متاسفانه و این یک معضلی هستش که الان در خصوص این ساز ما باهاش مواجه شدیم.
کسان یا دوستانی که به هر حال این جوازها رو میدن صرفاً به مسائل دیگری توجه میکنن که این شاید زیاد به کار محتواگری، شاید از جنبه‌های هنری غنی مورد کاربرد و به خصوص به درد مخاطب نمیخوره و میبینیم که بیشتر این واژه رو حالا یه دوستی استفاده میکرد، یکی از پیشکسوتان عرصه موسیقی. نوازندگی که الان میبینیم به خصوص در بخش سولو نوازی بیشتر بیشتر شبیه به آرتیست نوازی هست.
بله،
یعنی فردی که نوازنده هستش و بهش واژه هنرمند رو هم نمیشه اطلاق بکنیم، میاد روی صحنه و بیشتر به منظور این که میمیکای صورتش رو به مخاطب نشون بده یا یه حس تصنعی برای مخاطب بگیره که این مثلا بیشتر موجب این بشه که مورد بازتاب قرار بگیره. اینها باعث فاصله گرفتن از اون اصل قضیه، اصالت و هویت قضیه شده. خب الان ما این ساز رو ثبت کردیم، یعنی سازمان میراث فرهنگی به واسطه دوستان و کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن در خودش ثبت ملی کرده. باید چه کاری بکنیم که این ساز مسیر درستری رو طی بکنه؟ این جواب رو نگاه دارید. ابتدا میخوام در این بخش بشنویم تصنیفی از شادروان پرویز مشکاتیان با صدای مرحوم ایرج بسنامی که در این تصنیف مرحوم مشکاتیان دف رو خیلی خوب ازش استفاده کردن. به اتفاق میشنویم. بخشی از تصنیف زیبای علایا ایها الساقی شادروان پرویز مشکاتیان با شعری از حضرت حافظ رو به اتفاق شنیدیم با صدای رویایی و به یادماندنی شادروان ایرج بسنامی و نوازندگی دف جناب آقای بیژن کامکار. در خدمت شما هستیم.
بله، خدمتتون عرض کنم که جناب موسوی، این به ثبت رسیدن این ساز، حالا به ثبت ملی، حالا اون عنوان ثبت شدن این ساز رو من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، چون یک جا من خوندم که این رو به عنوان یک شیء مقدس گویا ثبت شده. خب حالا این خودش جای سوال داره و جای صحبت که یعنی چی مثلا مگه شیء مقدس یا ساز ثبت شده. حالا به هر صورت این ثبت این ساز به هر بهانه اتفاق خجسته و مبارکیه، ما این رو به فال نیک میگیریم. ولی ببینید، من امیدوارم فقط جنبه شعاری پیدا نکنه، یعنی ما خیلی از کارهایی که انجام میدیم فقط در حد یک جمله یا یک شعار یا یک سمبولی بعد از اون اتفاقی که بعد از اون باید بیفته خیلی مهمتره، یعنی اتفاق محتوای اتفاق فرهنگی که بعد از اون قضیه. حالا خب مثلا ما یه چیزی رو ثبت کردیم، خب مثلا کشورهای دیگه مثل آذربایجان خب اومدن تا